الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. الهی آقامو بیاد به حق این ساعت و همه ما رو با این قرآن نجات بده، خدا برسونه، صلوات بفرست. سیاق دوم سوره مبارک مجادله هستیم. از اینجا به بعد مباحث سیاسی اجتماعی سوره شروع میشه و بعد خودتون ارتباط بین این دوتا سیاق رو متوجه خواهید شد. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله و رسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قطعا کسانی که محاده میکنن با خدا و رسولش، اینها خار شدند همونطوری که خار شدند کسانی که قبل از اونها بودن. محاده میکنن یعنی چی؟ ببینید توی سیاق اول ما چی داشتیم؟ تلک حدود الله، حدود خدا توضیح داده شد، یعنی اون احکامی که خدا بیان کرده حدود الله هست. من یه سوال از شما میکنم تا بحث محاده خوب جا بیفته. ببینید کی جایگاهش جایگاه تعیین حدوده؟ خدا. خب حالا کسی میتونه غیر خدا تعیین حد بکنه در عرض؟ الان همون رسول هم که داره حکم خدا رو بیان میکنه در عرض خدا نیستش که، حکم کیو داره بیان میکنه؟ حکم خدا رو به ما میرسونه، خودش تعیین حد نمیکنه. تعیین حد کردن فقط کار ملکه، کار فرمان رواست، قانون گذاری. خب پس میشه ان الذین یحادون الله و رسوله، کسانی که محاده میکنن خدا و رسولش را، یعنی چی؟ یعنی تعیین حد میکنن در عرض خدا و رسول. یعنی خدا گفته آقا حدود الله این هست، با این فاکتورها، با این خط کشیها، با این کم و زیادها، از اینجا شروع میشه دقیقا تا اینجا تعیین حدود میکنه. بعد اون میاد میگه که نه اینجوری، نه یه جور دیگه، این میشه تعیین حد دیگه، درسته؟ نه بابا این چیزی که شما میگید اینطوری هم نیست که شما میگین. بابا تو که جایگاه تعیین حد نیستش که، قرآن بخون، حدود رو بفهم، طبق همون عمل کن، تو نمیتونی عوض بکنی. الان شما تعریف مسلین رو میتونید عوض کنید، جابجا کنید؟ خب نمیتونی. تعریف ازدواج رو شما میتونی عوض کنی؟ الان پس ازدواج سفید چیه؟ محادست دیگه، درسته؟ تعیین حد. بعد طرف افتخار میکنه، شناسنامه نشون میده، میگه من که زن فلانی بودم، نگاه کنید یه روز اسم اون تو شناسنامه من نبوده. ازدواج سفید بدون عقد و بدون هیچی، بدون
آگهی نیستن مثلا به یک همخانه زن یا مرد،
مثلا با هم میرن توی خونه زندگی میکنه، بعد هر وقت هم بخوان چیکار میکنه؟ فسخش میکنه. یعنی نه صیغه عقد وجود داره نه صیغه طلاق، اسمش هم گذاشتن ازدواج سفید. خب این چیه الان؟ الان چرا باید زیاد بشه تو جامعه ما؟ بعد وحشتناکش اینجاست که پدر مادرها هم در جریانه. به کجا میخواییم برسیم؟ وقت میگیم چرا عذاب میاد، باور کنید من امروز با یه موردی برخورد کردم، گفتم همین الان زمین دهن باز کنه هممون رو بخوره، یکیمون نمیتونیم حرف بزنیم پیش خدا، بگیم ما ظلم شد در حقمون. خب این محادست دیگه. آقا حکم زهار اومد، بگو چشم، حق نداری عوض کنی. کسی بخواد عوض کنه، اینا ان الذين يحادون الله و رسوله چی میشن؟ کوب تو خار میشن، ذلیل میشن، ذلیل میشن. حواست باشه. کسی از ذلیل شدن خوشش میاد؟ کوب تو کما کوب تا لدین من قبل هم. یعنی ببینید افراد ذلیل قبلی رو، اونا که خار شدن دنیا آخرت، درس عبرت بگیرید، محاده با خدا نکنید. پس خود کلمه محاده رو چون ما خیلی دیگه باش کار داریم توی سوره مجادله، یعنی چی؟ فهمیدیم یعنی چی؟ تعیین حدود. ببینید اینجا ما حدود الله رو داشتیم، محاده میشه تعیین حدود، که حدود مال کی بود؟ مال الله بود. حدود وقتی مال اللهه یعنی خودش تعیین میکنه، تو حق نداری چیزی رو تعیین کنی بگی این حدود اللهه. خب پس هر کی محاده بکنه چیه؟ خار میشه. همونطوری که قبلی هایی که این کارو کردن چی شدن؟ خار و ذلیل شدن. و قد انزلنا آیات بینات، و قطعا نازل کردیم آیه های روشنگر رو. خب تیکه آخر رو بچست، ولل کافرین عذابون مهین. اونجا داشتیم ولل کافرین عذابون علیم، اینجا چون بحث خاریه چیه؟ عذابون مهین، عذاب پس کننده، خار کننده، پایین اندازنده. اسفل سافرنه سوره تین یادتونه؟ اونجا فرمود هر کی ایمان و عمل صالح نداشته باشه، ما درسته تو احسن تقویم اینو قرار دادیم، ولی میفته به اسفل السافلین با تکذیب پیامبر. یعنی اون ایمان و عمل صالح رو تو تعریف نمی‌کنی، از طریق کی من به تو رسونم؟ از طریق پیامبر. تکذیب کنی پیامبر رو، تای اسفل السافلین هستی، هرچی هم ادعای ایمان و عمل صالح داشته باش. الله و رسوله، حواسمون باشه. ولی الکافرین عذاب مهین. خب همین داره فضای سخن رو میرسونه دیگه. تو چه فضای جا داره خدا بیاد انذار بده محاده گران رو؟ کسی محاده نکرده باشه جا داره اینایه بیا؟ پس معلوم میشه که محاده دارن میکنن. کیا؟ تو دل جامعه اسلامی داره اتفاق میفته. مسلمونا، مسلمونا عوض که بیان میگن آقا رسول این حرف رو زده، چشم هممون تسلیم، عوض که بیان اینجوری بگن حکم و رسول خدا از طرف خدا آورده، میگه چی؟ میگه نه اینطوری نیست، به صلاح نیست، شرایط عوض شده. هزار تا دلیل میاره برای که چیکار کنه؟ اون حدود الله رو خطاش عوض کنه، جا به جا بکنه. اینجور افراد حواسشون باشه که عذاب خار کننده در انتظارشون خواهد بود. خب کی خدا عذاب خار کننده رو میفرسته؟ یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا. اینجا یوم جا افتاده، روزی که خدا اونها رو محشور میکنه همشون رو، پس خبر میده به اونها اون چیزی رو که انجام دادن. یعنی خود عمل، عمل چی بود؟ محاده. باعث چیه؟ باعث عذاب. احصاه الله و نسوه، خدا همه رو حساب کرده، اما اونا چیکار کردن؟ اونا فراموش کردن. و الله علی کل شیء شهید، و خدا بر هر چیزی شاهد هست. و علم خدا علم شهودیه نه علم حصولی، یعنی همون لحظه ثبت میشه و احاطه کامل داره. حالا منظور خدا از اون اعمالی که اونها انجام دادن خدا نوشته اونا فراموش کردن چی هست؟ علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا تو ندیدی که خدا میداند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است؟ ببینید این شرح اون احصاه الله و نسوه، اون عملو که انجام شد که خدا میدونست. چرا خدا میدونه هر کاری که کردن؟ آیا تو نمیدونی که خدا میدونه آنچه در آسمان و آنچه در زمین است؟ خب حالا ماها جزء ما فی السماوات و ما فی الارض هستیم یا نه؟ خب چیزی هست خدا ندونه؟ خب از همه رو میدونه، چه مخفی کنی چه نکنی، چه بدونی چه ندونی، چه یادت باشه چه فراموش بکنی، خدا همه رو میدونه. خب حالا که خدا همه چیز رو میدونه، توضیح علم فراگیر خدا چی هست؟ ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم. میفرماد که نمیباشد هیچ نجوایی سه نفره مگر اینکه چهارمیشون کیه؟ خداست. الا هو رابعهم، همون الله. ولا خمستن الا هو سادسهم، یعنی چی؟ یعنی هیچ نجوای پنج نفره ای نیست مگر اینکه ششمیشون کیه؟ خداست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، و نه پایین تر از اون و نه بیشتر از اون مگر اینکه خدا با اونهاست. یعنی شما هر نجوایی رو در نظر بگیرید، نجوا دیگه حداقلش چند نفره؟ دو نفر. یعنی اون سه نفری که گفتم، حالا پایین ترش که میشه دو نفر، تا برو به بالا هر چند نفر، حتی میتینگ های نجوا خب که میگیرن بعضیا، اینا خدا باهاشونه. فکر نکنن که میتونن یواشکی کاری رو انجام بدن. نجوا هم صحبت درگوشی رو میگن، یعنی چیزی که میخواد مخفیانه اتفاق بیفته. الا هو و معهم اینما کانو، هر جا که باشن خدا با اونها. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، سپس خدا به اونها خبر میده اون چیزی رو که انجام دادن روز قیامت. خب الان این چیزی رو که اینا انجام دادن روز قیامت خدا بهشون قرار خبر بهشون بده، تو این آیه چی هست؟ نجواست. درست شد؟ چون اصلا بحث برد رو نجوا دیگه. پس معلوم میشه که اون کاری که اینها انجام میدن که فکر میکنن خدا نفهمید، رسول نفهمید، چیه؟ نجواست. خب توطئه چیه؟ محاده است. یعنی الان رسول داره یه حرفی رو میزنه، یه حکمی رو برده از طرف خدا، اینا میخوان اون حکم رو ببرن زیر سوال، تو جامعه پخش نشه، انجام نشه، از ابزار چی استفاده میکنن؟ نجوا، یواشکی، جلسات یواشکی. برای چی؟ برای محاده از نجوا استفاده میکنن. بعد توهمشون هم اینه که کسی خبردار نمیشه. ان الله به کل شیء علیم، قطعا خدا به هر چیزی داناست. ای انسان، چیزی رو مخفی نمیتونی بکنی، حواست باشه. پس تا اینجا دو قسمت از فضای سخن رو ما فهمیدیم. اول محاده است، یعنی افرادی هستن که تعیین حدود میکنن در عرض خدا و رسول، برای خودشون جایگاه تعیین حدود قائلن توی جامعه. رسول گفته این کارو بکنید، ولی نه، ما صلاح نمیدونیم، الان این باید جلوش گرفته بشه. خب حالا چجوری نمیتونن بیان داد بزنن؟ یعنی جایگاهشون از دست میدن تو جامعه، بیان مستقیم جبهه مخالف درست بکنن. از چه ابزاری استفاده میکنن برای محاده؟ نجوا. حالا این نجواها هر تعدادی که میخواد باشه باشه، خدا از همشون خبر داره. چرا؟ چون با اونهاست، احاطه کامل داره نسبت به اون مباحثی که دارن نجوا میکنن برای محاده کردنشون. خب تا اینجا این بینشی که خدا داد، خدا وکیلی کسی معرفت الله داشته باشه و خدا رو شناخته باشه، قاعدتا باید درمان بشه محادش. ولی آیه ها میبینیم که ادامه پیدا میکنه، معلوم میشه که به این راحتی ها هر کسی درمان نمیشه. خدا بیاد بگه ببین من میدونم و عذابت میکنم و حالا تو میگیرم، باور نداره، باور نداره. سوره حاقه یادتونه؟ فصل بین انسان ها چی بود؟ باور به قیامت، عدم باور به قیامت. باور نداره، هرچی هم بگه خدا باور نداره، میگه نه بابا نمیتونه، نمیدونه، خبر نداره. ما یک کاری میکنیم نفهمه، تو توهم فقط داره زندگی میکنه. و نگاه مادیگرایانه میکنه این شکلی آدم ها، آدمات بترسه از طرف دنیا رفتن. هی که ذهن انسان مادی بشه خود به خود میرسه به این نگاه. لازم نیست که حتما یه جایی نوشته باشن این بره بخونه ایمان به، نه، خود به خود انسان این مدلی میشه. یعنی قانونا مادی میشه همه تو ذهنش. قانون مادی میگه اینجا کسی نباشه خبر نداره. حالا ما هرچی اینجا بگیم کسی که اینجا نیست خبر نداره. حالا هرچی خدا بیاد بگی من هستم باور نمیکن. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه، آیا ندیدی پیامبر کسانی رو که نهی شدند از نجوا سپس بازگشتند به آنچه که نهی شدند؟ دوباره یه تیکه دیگه از فضای سخن معلوم میشه اینجا خدا مؤمنین رو از نجوا نهی کرده. یعنی چی؟ یعنی فرموده که سوره حجرات، هنوز نرسیدیم سوره حجرات، اونجا خدا فرموده که مؤمنین از پشت دیوارها رسول رو صدا نزنید. یعنی چی؟ یعنی بابا حرفی داری بزن، مرد باش، صادق باش، راستگو باش، شفاف صحبت کن. از پشت سایت و شبنامه و نمیدونم اون اتاقهایی که برای خودت ساختی حرف نزن با رسول، بیا راست و درست درمون موازهت رو مطرح بکن. نجوا ما نداریم تو جامعه اسلامی. جامعه اسلامی جامعه ولاییه. جامعه ولایی باید حرف ولی چی باشه؟ حرف اول آخر باشه. خب حرف اول آخر رو که ولی میزنه کنارش کسی بیاد یه حرف دیگه درست بکنه، اون سرانجام میرسه اون جامعه اسلامی جامعه اسلامی میشه. خدا دستور داد که شما حق مداهنه با دشمن من رو ندارید، سوره قلم، و دو لو تدهن و فیدهنون فلا تدهن مکذبین. حق نرم شدن در برابر دشمن من رو ندارید. خب رسول اومده داره همین کار رو میکنه، میان میگن نه الان شرایط عوض شده، نمیتونیم، زندگیمون بند مداهنه با کفاره، حالا چوبشو بخور. خیلی آدم دلش میسوزه که این آیات 1400 سال هست انگار نیست. خیلی حیفه با من، خیلی حیف. میگه ما اینا رو از نجوا نه کردیم، اما اینا چیکار کردن؟ افتار انجام داد. گفتیم نکنید این کار رو، جامعه دو قطبی میشه. جامعه اسلامی در عرض رسول جایگاه درست نکنید برای خودتون. نمیدونم انتخابات چه سالی بود، من خودم از زبون یکی از خانم ها شنیدم، بچه مذهبی های پای روزه بزرگ شده اینطوری هنها. درد اینجاست، بقیه که ادعا ندارن، اونا که ما کاری نداریم باشون، اونا که مخاطب قرآن نمیدونن خودشون رو، برگشتون آخرش هم ما نفهمیم حق با کیه. اصلا آدم میمونه واقعا بابا تو الان تکلیف خودت رو ندونی میخوای چه کار بکنی؟ قراره یه روزی بیاد ما جوابگو باشیم نسبت به اعمالمون. تو من یونبه و هم به ما عملو یوم القیامه. تو نمیتونی سهلندیش باشی تو این برنامه. نمیدونیم حق با کیه. تو چرا نمیدونی حق با کیه؟ ملاک و معیار داره میده تو قرآن، میگه حق نجوا ندارید. خب برو ببین کسی داره نجوا میکنه، نرو دنبالش. کسی داره محاده میکنه، نرو دنبالش. حدود خدا چیزی نیست که هر کسی بخواد زیر پا بذاره. و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت رسول. اینجا خدا اینا رو پتشون رو میزه رو آب، پشت اون پرده خیرخواهی که مخفی کردن خودشون رو دارن نجوا میکنن تا محاده کنن، خدا اینا رو دستشون رو میکنه، میگه ببینی هر کی تو جامعه اسلامی که رهبر داره، رهبر رسول، رهبر الهی، ولی الله داره، نجوا میکنه برای این که محاده کنه. یعنی چی؟ یعنی حدود الله رو جا به جا کنه، عوض کنه، تعریف دیگری ارائه بده از حدود الله، با استفاده از نجوا مطمئن باشید این دوست نیست. این به خاطر چی داره این کارو میکنه؟ اثم، عدوان، معصیت رسول، گناه، دشمنی و نافرمانی از رسول. یعنی مثل همون مشکلی که قوم ثمود داشتن که ریاست حضرت صالح رو بر نتابیدن، به خاطر همین اذن بعث اشقاها شقی ترینشون رو انتخاب کردن که اون بیاد جایگزین صالح بشه، شطور خدا رو پی کرد که معجزه صالح دیگه نباشه که مردم به او ایمان بیارن که خودش حکومت رو دست بگیره. ببینید این شرک همیشه بوده، یعنی مردم ولی الله رو نمیپذیرفتند. چرا؟ چون عدل بود، چون حق با او تعریف میشد، علیون مع الحق والحق مع علی، چون عدل مطلق بود نمیتونستن تحمل کنن، باید دنیاشو میذاشت کنار، چونشو همال مردم قاطی شده بود، بیت المال خورده بود. این ولی الله الان اومده میگه که باید ببین حدود الله، فقط حدود الله، کوتاه هم از حدود الله نمیاد، پارتی بازی نداره، فامیل نمیشناسه. خیلی سخته دیگه، کسی که دنیا طلبه واقعا با این سیستم نمیتونه زندگی کنه. همه شرک عالم از اول تا آخر همین بوده که چرا اون باشه من نباشم. حتی اون لحظه که قابیل حابیلو کشت همین بود، برنام بر نتابید. الان هم همینطوره، میگه ببین رسول، اینایی که میبینی دارن نهشون کردیم از نجوا، دوباره میرن نجوا میکنن، ببین تو دیگه ترکیبت با اینا روشنه، اینا از روی دوستی این کار رو نمیکنن. چرا؟ چون حدود الله خود این آقا نجوا کسی حق نداره بکنه. رسول گفته که رسول مأمور جهاده، جاهد الکفار و المنافقین و اغلد علیهم یا ایها النبی، میخواد بره جهاد کنه، اینا اون طرف مجلس نجوا رو انداختن چه کار کنیم جنگ نشه، حق نجوا نده. رسول گفته الان جهاد باید بگه چشم، جان و مال باید بدی، باید بدی. ولی تو نیومدی گفته خدای دوستت دارم و ثابت کن دیگه. پس معلوم شد که اون نجوا بر پایه چی هست؟ گناه، نجوا بر پایه گناه، دشمنی و معصیت رسول. یعنی نقطه مقابل این رو ببین، گناه نقطه مقابلش چیه؟ ثواب، یعنی اون کاری که خدا گفته آدم انجام بده. دوستی، دوستی مقابل دشمنیه. و معصیت رسول نقطه مقابلش چیه؟ اطاعته. یعنی اینها بر پایه ثواب، راه درست و دوستی و اطاعت نجوا نمی کنند. هدفشون چیه؟ هدفشون گناهه، یعنی می دونن که خلاف حرف خداست. بر پایه دشمنیه، یعنی صلاح مملکت رو نمی خوان، اتفاقا نقطه مقابلشه. و دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که اصلا رسول اطاعت نشه، یعنی دقیقا نقطه مقابلش. و مطمئن باشیم این ناآگاهانه نیست. اصلا میشه ناآگاهانه باشه؟ آدم بیاد با یه رسولی بیعت کرده باشه به عنوان اینکه من بگم آقا تو امام من هستی، من قبول دارم که خدا تو رو فرستاده برای هدایت من، معجزه هم آورده ثابت کرده، اینکه چیه؟ از طرف خداست و من پذیرفتم اینو. بابا به زور که نیاورده تو رو اینجا بیعت کنی که خودت اومدی دیگه، درسته؟ الان کسی از بگه آقا ما مجبور بودیم؟ آه؟ خب خدا رو
شکر همه مجبور
همه مجبور الان دعای فرج میخونی مجبوریه یا عاشقانه است؟ انشاءالله همش همینه ها، همه سیستم توحید همینه. آقا خودت اومدی، اینو قبول داری یا نه؟ هر کی قبول نداره اصلا نیومده. خب پس حالا که خودت اومدی گفتی آمنا خدایا دوستت دارم، پاش باید وایستی دیگه. چجوری باید پاش وایستی؟ آقا هر چی رسول گفت دیگه چشم. خب حالا اینا چون میدونن این قانونو، بعد جامعه وقتی این شکلی بشه، جامعه ولایی میشه، همه به خدا میرسن و رسول دیگه جایگاه رهبریش تثبیت میشه، محکم میشه، کسی نمیتونه دیگه رو حرفش حرف بزنه، اینا عمدن یه کاری میکنن اصلا رسول اطاعت نشه که جایگاهش محکم بشه و قطعا بر پای دشمنی این کار رو انجام میدن. یعنی میخوان اصلا جامعه اسلامی تشکیل نشه، زورشون اومده، اینا به اهدافی اومدن ایمان آوردن. بعدن خدا تو سوره منافقون و بقیه سوره ها قشنگ اینا رو توضیح میده، باز میکنه مطالب رو. فکر نکنید اینا دوستن نا. یکی از ائمه جمعه، خدا انشالله همه اون رو به طریق نور هدایت بکنه، ایشون بالا منبر جمعه میگفت، میگفتش که هیچ خائنی تو این مملکت نیست. اگر کسی اشتباه میکنه صرفا چیه؟ نادانه، نمیدونه چجوری باید رفتار بکنه، ناآگاهه. شما خودت بینی و بین الله میپذیری این حرفو؟ خب اگه نادانه چرا اومده اینجا مثلا کار دست گرفته؟ آدم صفی که نمیتونه بفهمه کار درست چی هست، این لایق مسئولیته؟ خب پس چرا اینقدر ما باید سهل‌انگار و سهل‌اندیش باشیم درباره این مسائل که بعداً بمونیم توش، که بعداً بگیم کی راست میگه، که بعداً بگیم پس ما آخرش ما نفهمیدیم حق با کی بود؟ ببخشید یه قیامت یه ابد تو قرار پاسخگوی این زندگیت باشی. یتناجون بالاثم والعدوان معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله. و انگام که تو رو میبینن رسول، میان به تو تحییت میدن، به تحییتی که خدا به واسطه اون تحییت تو را زنده نگه نداشته. یعنی چی؟ چرا؟ خب این نتیجهش چی میشه؟
دشمنی بوده، ظاهری بوده، تحییت دل نبوده،
آره، یعنی مستجاب نبوده. تحییتی که ما الان میگیم که السلام علیکه یا رسول الله، شما دعای توسل هم که میخونی زنده داری صحبت میکنی با رسول، چون زنده است. زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها رو حتما خوندی. شما اول شروع میکنید از حضرت آدم علیه السلام سلام میدین، خب السلام علی آدم صفت الله قیابیه، اما به رسول که میرسید چی میشه؟ خطابی میشه، السلام علیک یا رسول الله. خب این سلامی که شما میدی تحییت دیگه، و اون سلام اونجا اثر داره، یعنی مستجابه. الان همین صلواتی که ما میفرستیم مستجابه، یعنی اثر داره. همینطوری لفظ که نیستش که هیچ اثری نداشته باشه. خب این تحییت که مستجاب هست، خدا میگه اینا انقدر منافقن که حتی من تحییت اینها رو مستجاب نمی کنم، یعنی اثر بهش بار نیست. من به واسطه تحییت اینها تو رو زنده نگه نداشتم. اینقدر وحشتناک میشه قضیه تو بحث نفاق، که یعنی حتی به اندازه یه آدمه، ببین یه آدمی باشه که حتی دین نداشته باشه اما فطرتش سالم باشه، دعا کنه مستجابه. یعنی واقعا خالصانه بگه خدا به من کمک کن، حالا خداش ممکنه صفتهای خدا رو نداشته باشه ها، ولی میدونه یه نیروی برتری هست میتونه کمکش بکنه، هم در همین حد طبق فطرت، حتی اونم مستجابه. شما فکر کن چقدر، حتی من به شما میگم به حیوانات هم چه بسا دعاشون مستجابه، ولی قضیه زامناهو رو ما بلدیم دیگه. خب ببین اون چی شده از نظر ملکوتی، اون منافق چی شده که حتی دعای سلامش به پیامبر مستجاب نیست؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. و یقولون، خیلی باید بترسیم، این آیه ها رو خدا فرستاده باید بترسیم از محاده، از اینکه همراه این جریان نجوا کننده محادگر دشمن بشیم. خیلی خدا خواسته بترسیم از این قضیه. و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، انقدر اینا بیدینن، انقدر بی‌معرفتن که برمیگردن میگن که تو دلاشون میگن که، چون میدونن دارن دروغ میگن، تو دلش میخواد سر به تن رسول نباشه، داره میگه که آره خدا تو رو به سلامت بداره رسول، فلان زنده باشی، فلان باشی اینا، بعد تو دلش میگه که چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه به اون چیزی که داریم میگیم، یعنی ته دلش انگار یه صحه‌ای داره میذاره بر اون توهمات باطل خودش، که پس معلوم میشه خدا یا خبر نداره که ما داریم با نفاق و دروغ برخورد میکنیم با رسول، یا اینکه نمیتونه عذاب کنه. ما هم هرچی بگی خدا نمیتونه ما رو عذاب بکنه، کاری نمیتونه انجام بده. و محکمتر در این مسیر گناه و دشمنی و معصیت رسول پیش میره. اینه که شما خیلی تعجب میکنید، میبینید بعضی از اقوام که به عنوان منافق شناخته شدن، هنوز که هنوزه هم خودشون رو مسلمان ترین انسان ها میدونن، امثال مریم رجب اینا. خب واقعا ببینید، شما یه بار ندیدید که این بنده خدا رو سرش رو در بیاره، بعد عزاداریاشون رو دیدین؟ این عاشورا، دهه عاشورا، اینا خیلی عزاداری مفصل برگزار میکنن، دخترها میان اونجا میخونن، همه سینه میزنن. یعنی میخوام بگم که اینا بیدین نمیدونن خودشون رو، خودشون رو خیلی مسلمون هم اتفاقا میدونن. یک لحظه از مواضع منافقانه خودشون برنگشتن و هر روز دارن پیشتر میرن تو این مسیر. خب آدم مثلا میمونه که بابا آخه تو بنده چی هستی واقعا؟ ببینید همینه دقیقا، توهم داره، میگه یا خدا نمیبینه یا نمیتونه عذاب کنه، پس چرا عذاب نمیکنه؟ میبینه که ما داریم دروغ میگیم، رسولو ببین یقین کرده ایمان آباده رسوله، پس چرا ما رو عذاب نمیکنه؟ یا نمیدونه یا نمیتونه، که خدا جوابشو داد به صورت معرفتی تو آیات قبل. ببینید هم بحث علم رو مطرح کرد که علم مطلقش، که هم میدونه و هم میتونه. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه والله علی کل شیء شهید وللکافرین عذاب مهین. دیگه انذارهایی که داد همه اینها رو اثبات کرد. خب و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم و یصلونها فبئس المصیر. پیامبر ببینید همه چیه ذیل همون علم تر است. پیامبر اینا براشون جهنم کافی هست، یعنی عجله نداشته باش تو دنیا من حال اینا رو بگیرم، میخوام بذارم باشن تا ابتلاء محک ایمان و اخلاص مؤمنین واقعی بشن اینها، که بالاخره کی پارکاب رسول میمونه، بعد اتفاقا میخوام اینا باشن که معلوم بشه مردم واقعا دنبال رسول میگیرن یا میرن دنبال اینا، که اگه اینا نباشن باز معلوم نمیشه کی راست میگه از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. درسته؟ اینا باید باشن تا تشخیص داده بشه پیش خدا، تکلیف روشن بشه. پس اینها جهنم براشون کافی هست، یه روزی میرسه من اینا میزنم جهنم براشون هم کافیه، میفتن توش یسلونه ها فبئس المصیر، پس چه بد بازگشتگاهیه. خدایش یه جوری خدا انذار داد هر کی یه ذره ایمان و عشق ته دلش باشه راضی نمیشه به اینکه بخواد خلاف این برنامه عمل بکنه. خب ببینید تا اینجا یه سوره خدا محادگران رو تکلیفشون رو روشن کرد، یعنی فرمود که یه افرادی هستن تو جامعه اسلامی محاده میکنن، از ابزار نجوا استفاده میکنن برای تعیین حدودشون، یعنی نمیان علنا بگن ما دشمن هستیم، خودشون رو چی جلوه میدن؟ دوست جلوه میدن. اما شما بدانید که تعیین حدود کنار تعیین حدود خدا بر پایه گناه و دشمنی و معصیت رسوله، کسی خیرخواهانه نمیتونه محاده بکنه. درست شد؟ اینجا افتاد تا اینجا. خب پس یه بینش حسابی داد خدا، انذارم داد برای محادگرها که حواستون باشه تو این جریان داخل نشین. حالا مؤمنین باید چیکار کنن در برابر محادگران؟ چون ما تو جامعه اسلامی که داریم زندگی میکنیم که رسول رهبر اون هست، قرآن رو داره برای ما میخونه، این لازمش این هست که من بدونم باید حالا با محادگران چیکار کنم. آقا جایگاه اینا رو فهمیدیم، اینا دشمنن، خب حالا ما چیکار کنیم؟ وظیفمون چی هست؟ میفرماد که یا ایها الذین آمنو، خب اینجا لبک داره، آفرین، یا ایها الذین آمنو. آفرین، به تعداد مسلمان ها داره اضافه میشه. ادامه بدیم خدا شد بیشتر میشه انشاءالله. ای کسانی که ایمان آورده اید، آفرین، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول. دستور اول چی هست به مؤمنین؟ میفرماد که هنگامی که با یکدیگر نجوا میکنید، پس به گناه و دشمنی و معصیت رسول با همدیگه نجوا نکنید. یعنی اول فصلی که اینجا خدا میخواد اتفاق بیفته بین مؤمنین واقعی با منافقین، با محادگران، این هست که اون اگر بر پای دشمنی و گناه و معصیت رسول نجوا میکنه، شماها نکنید این کار رو. شماها وقتی دیدید حدود خدا چی هست، از اون تجاوز نکنید که بشه گناه. اون اگه رسول رو دوست نداره، اون اگه ایمان رو دوست نداره، جامعه اسلامی رو دوست نداره، شماها بر پای دشمنی نجوا نکنید. یعنی حرف اونا رو تکرار نکنید، درست شد؟ و اگر اون معصیت رسول میکنه، شماها اطاعت کنید. یعنی هر چی گفت بگید چشم، حرف نگیرید تو حرفش. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتونو بالا صدای پیامبر نبرید، رو حرفش حرف نزنید. بذارید جامعه تک قطبی باشه، جامعه ولایی باشه. و تناجوا بالبر و تقوا. اولا پس چی شد؟ آقا نجوای منافقانه نداشته باشید. خب یعنی اون نجوا رو نپذیرید، مثل اونها نجوا نکنید. دو، محتوا بخشی میخواد بکنه به نجواهای مؤمنانه. نجوای مؤمنانه میدونید بر پای چی هست؟ بر و تقوا. شماها اگه میخواید مؤمن باشید، از نجوای بر و تقوا استفاده بکنید. یعنی به نیکی و تقوا همدیگر رو دعوت بکنید تو نجواهاتون. خب بر چیه؟ تو سیاق معنیش چی میشه؟ بر و تقوا. الان تو سیاق بخوایم بگیم چی هست دقیقا، تو مصداق چیه؟ نقطه مقابل اینه دقیقا. این گناه و دشمنی و معصیت رسول، بر و تقوا چی میشه؟ ثواب و دوستی و اطاعت از رسول. این میشه تقوای سوره مجادله. یعنی حدود الله رو که شناختین دیگه انجام بدین. پارکا به رسول. خب دوستی با رسول دیگه، دوستی با رسول. بحث تولا خیلی مهمه تو دین ما، خیلی زیاد. چرا؟ چون خیلی ها بودن گفتن حسبنا کتاب الله، یعنی ما فقط خدا رو دوست داریم، ما نیازی نداریم که امامم دوست داشته باشیم، ما خودمون دیگه میدونیم چجوری به خدا برسیم. در صورتی که این کتاب الله حرفش چیه؟ کتاب الله حرفش ولایته. میگه اونی که دشمن رسوله منافقه. تو این مؤمنی باید دوست رسول، باید دوستش داشته باشی، محبت رسول باید توی دلت باشه. محبت نباشه کفر. که توی زیارت جامعه کبیره اونجا چقدر مفصل خدا در این باره صحبت کرده. حالا دیگه مختصرش میشه زیارت عاشورا. این نیسل مل من سالم کن و حرب ول من حارب کن و ولی یل من والا کن و عدو ول من آدا کن. این دیگه یه بحث کاملا مشخص هست. و تقوا الله الذی الیه تحشرون، و تقوای خدا رو پیشه کنید، همون تقوایی که به سوی او محشور خواهید شد. چرا خدا این دستور رو داد؟ چرا خدا گفتش که نجوای اینها رو نپذیرید، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول، و نجوای مؤمنانه بر پای بر و تقوا داشته باشید؟ چرا؟ چون بدونید انما النجوا من الشیطان. اون نجوایی که گفتیم ابزار محاده اونهاست که بر پای گناه و دشمنی و معصیت رسول هست، اون مدل نجوا فقط، انما چیه تو فارسی؟ فقط حسره. یعنی فقط اون نجوا مال کیه؟ از جانب شیطانه. یعنی شما مدل نجوای منافقانه الهی ندارید اصلا. نداره. چرا شیطان از این ابزار نجوا استفاده میکنه؟ به اعوان انصارش یاد میده که این نجوا رو تو جامعه اسلامی انجام بدن. لیحزن الذین آمنوا و لیس بذارهم شیئا الا باذن الله. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این ایجاد حزنه. لیحزن الذین آمنوا. حزن میدونی چجوری به وجود میاد؟ ناامیدی. آفرین، ناامیدی. هر کی رو شما میخواید محزون بکنید کافیه ناامیدش بکنید، دل غصه دار میشه. ناامیدی چیه؟ ناامیدی ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، که کفره. ناامیدی از رحمت خداست. خب پس معلوم میشه که ناامیدی از غیر خدا اتفاقا توحیده. ببینید ناامیدی مطلق نیست. ناامیدی از چی کفره؟ ناامیدی از خدا کفره. یعنی آدم به یه جایی برسه بگه منو دیگه خدا نمیتونه ببخشه، من انقدر بدم که خدا دیگه منو نمیبخشه، من نمیتونم بهش برم، من نمیتونم یار امام زمان بشم چون خیلی بدم، من کجا و امام زمان کجا؟ آقا ما نمیتونیم دیگه ظهور رو ببینیم. چرا؟ چون بدیم، چون عذاب به ما نازل شده. اینا ناامیدی از چیه؟
رحمت.
از رحمت خداست. اینا کفره. و دقیقا همون چیزی که مریض میکنه این مدل ناامیدیه. مثلا طرف میگه بابا من مریضم دیگه خوب نمیشم. یکی از خانوما وسواس داشت، تو کار وسواس که کار میکردی من بهشون پیشنهاد دادم، گفتم بیا شما انجام بده تکالیفی که داریم و انشالله خوب میشی، خدا کمکت میکنه. آخرش برگشت گفتش که نه بابا، من بعید میدونم من خوب بشم، من خیلی مریضیم پیشرفت است. یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ امیدی نداره انگار خدا بتونه او رو خوب بکنه. خب این دقیقا کفره. و هرچی عذاب بکشه این شخص نوش جونشه. چرا؟ چون خودش نخواست بیاد به دامن خدا. خدا گفته که شما هیچ لحظه ای حق ندارید از من ناامید بشید، هیچ لحظه ای. یکی از قاتلین امام حسین علیه السلام اومد پیش امام سجاد علیه السلام، دیگه شما بالاتر از اون سراغ دارید آدم کافر، آدم جهنمی؟ دیگه تهشه، دیگه پیمونه ظلم رو پل کرده. اومد گفتش که من پشیمونم، چیکار کنم؟ آقا راه توبه رو بهش نشون داد. ببینید امام سجاد علیه السلام شاید من اینجوری فهمیدم از چیزهایی که دیدم تو دین خدا که شاید بیشترین گریه رو کرده برای امام حسین علیه السلام. خب یعنی بیشترین حق رو داره تو این ماجرا، زی حق تو این ماجرا. اون وقت اومده پیش امام سجاد، پدر امام سجاده که امام زمان امام سجاد بوده، با اون نحو کشته اومده داره میگه من چیه پشیمونم. امام سجاد راه توبه بهش نشون میده. خدا اینه، خدا اینه. آفرین، نمونش هره دیگه. خب امام حسین علیه السلام میتونست بگه که نه دیگه هر تموم شد دیگه، کی اومدی الان؟ الان دیگه، الان که دیگه هممون کشت، همه کشته شدن، چون هر جز آخرین شهداست. الان که دیگه همه چی تموم شد و زن بچه موندن اینجا هممون داریم میریم، میتونست این حرفو بزنه. اما خیلی عجیبه که توی روایت هست امام منتظر هور بود، امام اونجا وایستاده بود کنار خیمه منتظر بود هور کی میاد. یک لحظه ادب کرد به حضرت زهرا هور، یک لحظه، و خواست و از دنیا دست کشید، گفت من میخوام با امام زمانم بمیرم. میدونست میمیره، میدونست الان بیاد. جالبه یک رکعت نماز حره بن یزید ریایی به ولایت امام نخونده، اما شما دارید تو زیارتاشو کنار اسم امام معصوم بهش سلام میدی. خدا اینه. چجوری شناختیم خدا رو؟ چجوری اصلا رومون میشه بگیم خدا ما رو نمیبخشه یا نمیتونه ما رو خوب بکنه؟ میگه همه این نجواهای ناامید کننده از شیطانه. چرا؟ چون میخواد مؤمنین رو محزون بکنه. نرید سراغش، نرید طرفش، طرف نجوا نرید. هر جا دیدید دارن ناامید میکنن از خدا، نرید اونجا، حضور پیدا نکنید، که تنها چیزی که باعث نجات ماست امید به رحمت خداست. وگرنه ما چی داریم از خودمون؟ چی داریم آقا؟ یه لحظه بشینیم فکر کنیم. میگن حاسبو قبل ان تحاسبو، یه محاسبه کنیم عمر رفتمون رو، واقعا چند میارزه؟ چی هست اصلا؟ اصلا چیزی حساب میشه برای یاری امام زمان؟ من اصلا میتونم مقایسه کنم خودم رو با افرادی مثل امام؟ خب نتیجه چی؟ نتیجه این که بگم من نیستم، جلوی امام رو بسته بود. یکی از مسببین حادثه عاشوراست هر، امام میپذیرتش، امام کنار خودش او رو جا میده، وقتی برمیگرده، وقتی عاشقانه برمیگرده، وقتی خالصانه برمیگرده. بیایم اعتراف کنیم به گناهانمون پیش خدا، بگیم خدای ما هیچی نیستیم، ما ذلیلیم، ما بیچاره‌ایم، ما حقیریم، ما عاجزیم، ما با یه ویروس میمیریم، خیلی ضعیف‌تر از این حرفاییم که بتونیم امام یاری بکنیم. اما تو میتونی ما رو قوی بکنی، تو میتونی بدیهای ما رو بپوشونی همونطور که خودت وعده دادی. ما فقط تو رو میخوایم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که دعاهامون رو خالص کنیم. یعنی نگیم امام زمان بیاد که کرونا بره، نگیم امام زمان بیاد که بدبختیامون درست بشه، خالص بشیم تو دعا، بگیم خدایا فقط تو رو میخوایم، به خاطر تو اماممون رو میخوایم که بیاد دست ما رو تو دست تو بذاره، یه لحظه ما بتونیم تو رو خالصانه با عشق با اخلاص بپرستیم بعد از این دنیا بریم. به این قرآن که در محضرش نشستیم با همه وجود، خدا شایده یقین نداشتم نمیگفتم، اگه خالص بشیم تو دعای فرجمون مستجاب میشه. مشکلمون اینه که اخلاص تو اون دعا نداریم، یعنی هنوز توی دلمون یه چیزای دیگه هست که اونا رو هم میخوایم. خدایا ما از محزون بودن میترسیم. کسی هست خوشحال باشه از حزن؟ خدای ما میخوایم برسیم به لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. برید بگردید این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون رو تو قرآن ببینید خدا برای کیا گفته. فقط برای مؤمنینی که عمل صالح دارن، پارکاب رسول. برید ببینید شاخصه هاشون. ولا غیر، یعنی بقیه مریضن، بقیه محزونن، بقیه داغونن، بقیه استرس دارن. ما نمیخوایم باشیم. راهکار داد، نرو طرف نجوای شیطان، نرو طرف نجوای شیطان. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس سه تا جمله مهم داریم اینجا. یک، نجوا از شیطانه برای اینکه محزون کنه مؤمنین رو. دو، آیا ما محکوم هستیم؟ نه خیر. و لیس بذارهم شیئاً الا بإذن الله، یعنی ما دیگه شیطان به ما مسلط شد، تمام، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نه خیر، فقط در محدوده اذن الله میتونه کار بکنه، اونم شرط و شروط داره، اونم قانون داره. قانونش چیه؟ هر کی رفت طرف شیطان، خدا بهش اجازه داده که بیاد محزون کنه آدمو. خب نرو طرف شیطان تا چی بشه؟ تا محزون نشی. خب چی کار کنی؟ تا شیطان نتونه به ما تسلط پیدا کنه. و علی الله فلیتوکل مؤمنون، یعنی فقط بر خدا، علی الله که اومده مقدم شده حصر داره، فقط بر خدا توکل میکنن مؤمنون، چشمشون به دیگران نیست. فلانی بیاد ما رو کمک کنه، فلانی نمیدونم بیاد چیکار کنه چیکار کنه چیکار کنه که نمیتونیم حتی اسمشو ببریم الان. اینا تو نظام توحیدی خدا جایگاه نداره، اینا منکرم من القول همش. مؤمنین دربشون، سیرهشون، سبک زندگیشون اینه که به خدا توکل میکنن، وظیفهشون رو عمل انجام میدن. چی؟ بر و تقوا. وظیفه چی شد؟ بر و تقوا، پارکاب رسول بودن. بقیهش چیه؟ بقیهش توکل به خداست که شیطان نتونه به انسان نزدیک بشه و انسان دچار حزن نشه. تا اینجا باشه برای امروزمون، مشق شب زیاد داره، انشالله خدا رحم کنه بهمون، با همه وجودمون انشالله آیات رو دریافت کرده باشیم نورش رو و بتونیم باهاش زندگی بکنیم. صلوات بفرستیم.